اگر در صفین بودم تا پای جان برای معاویه می جنگیدم. قیزش گرفت، گفت من اگر در صفین بودم شمشیرم را از خون یاران معاویه سیراب می کردم. شمشیر کشیدند برای هم، همانجا وسط بیابان. زخمی شد بدجور، بیهوش افتاد روی زمین. چشم که باز کرد مردی بالای سرش بود، چیزی هم در دست داشت. خوب نگاه کرد، سر همسفرش بود. گفت تو یاری من کردی، به خاطر جدم علی به این روز افتادی. من هم اگر از جای زخمت هم پرسیدن بگو یادگاری صفین است.
در سوره مبارکه یونس می‌خوانیم انتظار برید که من هم با شما از منتظرانم.
افضل الاعمال انتظار الفرج،
یا افضل عبادت المؤمن انتظار الفرج. افضل عبادت مؤمن فرموده امام صادق سلام الله علیه که انتظار فرجه.
جواب سؤالش را نمی دانست. با همان سؤال آمد محضر امام جواد علیه السلام. می خواست بداند آیا قیام کننده همان مهدی است؟ هنوز چیزی نگفته بود، اما امام پاسخ سؤالش را داد. قیام کننده ما همان مهدی است، همان که در وقت غیبت انتظارش واجب است و در وقت ظهور اطاعتش.
این مسئله به این مهمی رو، این مسئله به این عظیمی رو که افضل عبادت، همه ازش غافل بودن و غافل هستن. افضل عبادت یعنی اون عملی که انسان رو سریعتر ترقی میده، میرسونه به اون کمالات و بندگی که خداوند فرموده و قصد از خلقت داشته.
انتظار یار
می‌فهمد المنتظرون لظهورهی افضل و اهل کل زمان. از سجاد علیه السلام می‌فهمد که منتظرین ظهور آقا بهترین مردم هر زمان هستند.
امام صادق صلوات الله علیه می‌فرماید که خوشا به حال شیعیان مهدی ما که در زمان غیبت انتظار ظهور او را می‌کشند.
انتظار فرج، اگر واقعا کسی منتظر باشه او سازنده است، می سازه اون آدم رو. اگر کسی واقعا منتظر وجود مقدس امام عصر سلام الله علیه باشه، انتظار وجود مقدس، این انتظار خودش سازنده است، می سازتت، اصلا درست میکنه، آدم میکنه انسانو، من رو آدم میکنه. دیگه حاضر نمیشم معصیت خدا رو بکنم، دیگه حاضر نمیشم خلاف بگم، دیگه حاضر نمیشم زن اگر باشه حاضر نمیشه خودش نشون بده به ناورد.
از دین حق پرسیده بود، دینی که اهل بیت خدا را با آن پرستش می کنند. امام باقر علیه السلام برایش پایه‌های دین حق را یکی یکی گفت، همان دینی که خودش و پدرانش خدا را با آن بندگی کرده اند. اول اقرار به توحید، دوم باور به نبوت و حقانیت وحی، بعد تولا و تبرا، بعد تسلیم در برابر امر اهل بیت علیهم السلام. امام باقر علیه السلام برای ابو جارود از انتظار کشیدن برای ظهور قیام کننده هم گفت، انتظاری که بخشی از دین حق است، درست مثل اهتمام به حلال، درست مثل پرهیز از حرام. انتظار قیام کننده پایه‌ای از پایه‌های دین خداست.
امام باقر سبحانه و تعالی می‌فرماید که من دین الائمه علیهم السلام الورع و العفه و الصلاح، و بعدم و انتظار الفرج، که میگه افضل الاعمال، افضل اعمال انتظار فرجه. کسی که واقعا منتظر فرج امام زمانه، در خودش اول فرج ایجاد میکنه و فرج میشه اگه واقعا منتظر باشه. ما که منتظر امام زمان هستیم، یعنی آقا امام زمان 1400 سال 1200 سال یار و یاورانش آماده نشدن، این از قربت امام زمانه. پس این انتظار فلج که میفرماید از دین ماست، به همین سادگی نیست که ما بگیم ما منتظر آقا امام زمان و اللهم عجل لبل یک الفرج تمام بشه. میفرماید از دین ماست، یعنی ما منتظر فرجیم، اونا منتظر فرجن، خدا منتظر. خودش در قرآن بارها فرموده فانتظر و انی معکم من المنتظرین. پس این مسئله انتظار فرج که یکی از اصوله از دینه، یعنی کسی که خودشو میسازه، اونچنان میسازه، اونچنان میسازه که مثل سلمان میشه، میشه جزء 313 تن. و بعدم اگر ما رابطمونو با مولای عزیزمون حجت ابن الحسن برقرار کنیم، اونگونه که ما رو بسازه از درون، یعنی این گونه باید ارتباط باشه، ارتباط دائمی. و تا ارتباط ما بدانید، یقین بدانید، دائمی نشه، به جایی نخواهیم رسید،
به جایی نخواهیم رسید.
ما دل را بیا از پشت را بیا، یوسف زهرا بیا، یوسف زهرا بیا، ماه دل آرا بیا، آسمون چشمام پر ستاره و شهابه، دل خراب من اسیر جام شرابه، آسمون چشما پر ستاره و شهابه، دل خراب من اسیر جام شرابه، کار دلم شده جنون یا مهدی ادرکنی، کار دلم شده جنون یا مهدی ادرکنی، همش میگم با دل خون یا مهدی ادرکنی، یا مهدی ادرکنی، چشم انتظار سرد و بیابوره، آرزوی ما دیدن لحظه ظهوره، امام آدم بیا، وارث خاتم بیا، قسم به جان علی منجی عالم بیا، امام آدم وارث خاتم بیا، قسم به عشق علی منجی عالم بیا، ماه دلارا بیا، یوسف زهرا بیا، شب فراغت غیر غم یاورم نمیشه، شب فراغت غیر غم یاورم نمیشه، مگه میشه نبینم که یاورم نمیشه، شب فراغت غیر غم یاورم نمیشه، شب فراغت غیر غم یاورم نمیشه، مگه میشه نبینم که میشه ماه دل آرا یا کسی که همه انبیا مدهشو میخونه دورت بگردم بیا ماه دل آرا بیا
اصلا نمیدونم چه جذابیتی داره این چه مغناطیسیه این چیه تو این نام مقدسش
خیلی مهربون
به حق امام زمان اعتقادم اینه اگه توسل به امام زمان پیدا کنی هر آدم منحرف و بدی باشی یا به برکت این توسل خدا دست تو میده
یه روزی اگر همه تو رو رد کردن برو در خونه مولاد صاحب الزمان بگو یا ابا صالح المهدی ادرک آقا دستتون
یا ابا صالح مددی
وجود مقدس حضرت مهدی با این عظمت ولی خدا و حجت خدا همه چیز در اختیار اوست برای ما کافی نیست که هی در اون در میزنیم دنبال این چیز و اون چیز و فلان اینا میدویم همه چیز در اختیار اوست
مردم بچسبید به امام زمان مردم برید در خونه ولی عهد نجات پیدا میکنید هم از نظر دنیا هم از نظر دین هم از نظر آخرت
همه خارا رو باید با امام زمان درست کرد با دعا درست کرد هی اینو ببین اونو ببین فایده نداره خدا به امام زمان عهد ببین
غرض این که توسل به امام زمان معجزه میکنه آقا نشدنی ها رو شدنی میکنه فقط باید باور کنی که همه کاره عالم این آقاست
خودش فرموده به دست منه که بلا دور میشه لذا صداش بزنی
این عالم اداره کننده این عالم که همه چیز در اختیار اوست کی بهتر از او چرا به اون آقا متوسل نمیشی چرا دامنشو نمیگیری با اخلاص
جز در خانه تو در نزنم جای دگر نروم از سر کوی تو به مبای دگر
چه دلنشین است ذکر کار گشا بخوان به نام ابا صالح
همه عالم تن است و ایران دل
ای وطن ای وطن ای وطن
آغاز دومین جشنواره ملی آیین سخن ویژه پاسداشت زبان خط و ادبیات فارسی همراه با نکوداشت پیشکسوتان رادیو با حضور اعضای کانون ایران یاران زمان دوشنبه 22 اسفند 1401 ساعت 14 استدیو شماره 1 ساختمان شهدای رادیو همزمان با گرامی داشت حکیم نظامی گنجوی
تا ظهور عنوان برنامه‌ای هست که در این لحظه تقدیم حضورتون میشه.
امام زمان علیه السلام ظهور میکند برای اینکه فرج برای همه بشریت به وجود بیاورد، انسان را از فروبستگی نجات بدهد، جامعه بشریت را نجات بدهد، بلکه تاریخ آینده بشر را نجات بدهد.
تا ظهور برنامه تحلیلی پیرامون ظهور موعود در ادیان مختلف و آینده جامعه جهانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم. شنوندگان محترم رادیو گفتگو، عرض سلام و ادب و احترام داریم و با برنامه تا ظهور در رابطه با بحث مهدویت در خدمت شما شنوندگان محترم هستیم. در جلسه گذشته مباحثی راجع به ولایت فقیه و تاریخچه اون و معنای لغوی و اصطلاحی اون پرداختیم. انشاءالله در این برنامه هم این توفیق رو داریم در خدمت کارشناس محترم جناب آقای حجت الاسلام و المسلمین حاتمی باشیم و این بحث رو پی بگیریم. جناب آقای حاتمی آغازگر کلام باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، در خدمتون هستیم.
جناب آقای حاتمی، جلسه گذشته رو به خاطر دارید که در رابطه با معنای لغوی فقیه و ولایت فقیه و همچنین بعضی از شؤونی که در تاریخ داشته و بعضی نظرات فقها و تاریخچه اون صحبت‌های رو کردیم و در آخر بحث به اینجا رسیدیم که مرحوم حضرت امام فرمودن که ولایت فقیه یک ولایت اجتماعی است و در حال حاضر به این جنبه اون توجه بیشتری شد. میخواستم این معنای ولایت اجتماعی رو بفرمایید و این کلام یعنی چه ولایت اجتماعی؟
از اون باب که فقیه در غیاب امام علیه السلام باید سرپرستی جامعه رو به عهده بگیره، باید یه نیابتی داشته باشه و یه ولایتی، یه اذنی داشته باشه، چون جایگاه جایگاه اون نیست. پس باید اون صاحب این جایگاه این اذن و اجازه رو بده، که این بین ما توی عرف خودمون هم مرسوم هست. اون کسی که مسئول یه چیزیه فردی رو جای خودش میذاره. از این باب کسی که در جایگاه امام در سرپرستی اجتماع قرار میگیره، فقط اون ولایت تفویض میشه که تعبیر به ولایت اجتماعی یا سیاسی است. مرحوم حضرت امام این موضوع رو کاملا تصریح و برجسته میکنه. به عنوان مثال ایشون توی بحثای خودشون کتاب ولایت فقیه، کتابی که دارن، اونجا به این شکل میفهمند که همه اون اختیاراتی که برای پیامبر اکرم و امام هست از اون اموری که منتها برمیگرده به حکومت و سیاست عیناً برای فقیه ثابته، مگر ما تصریح داشته باشیم که یک مورد خاص یا دو مورد خاص بر نمیگرده به اون جایگاه، برمیگرده به شخص امام، چون امام معصوم است این ولایت رو داره، اونها جدا میشه. منتها مابقی ولایت و نیابت
چیزی که جدا میشه، مثلا یک
به عنوان مثال مثلا مشهور بین فقهای ما این هستش که جهاد ابتدایی جزء شؤون و اختیارات خاص امام زمان
یا پیغمبر،
لذا یا بله کلا معصوم، لذا فقیه نمیتواند اذن جهاد ابتدایی بدهد. البته این نظر مشهوره به این معنا که نظر غیر این هم هست که قائل هستن جهاد ابتدایی جزء شؤونات فقیه هم هست. یا در مورد نماز جمعه که افراد خاصی بودن که قائل بودن امامت جمعه اختصاص به شخص امام داره، نه مربوط به جایگاه و حکومت باشه، لذا حرام میدانستن کسی رو در دوران غیبت بخواد اقامه نماز جمعه کنه، که اینا موارد خاص هستن و البته اجماع تو اینا نیست، اختلاف نظر هست. اما در این حال شما این استثناها رو کنار بذارید، میبینیم هر شأن اجتماعی و سیاسی که برای امام و برای پیامبر ثابت هست، برای فقیه هم ثابته.
البته در بحث نماز جمعه میشه این رو در نظر گرفت با توجه به اینکه شیعیان هیچ وقت حکومت نداشتن و نماز جمعه هم یکی از مسائل حکومتی هست، بنابراین خیلی جای تعجب نداره که فقهایی که در رنج و در اقلیت بودن در دورهای مختلف حکم به این بدن که مثلا نماز جمعه شاید از شؤون حکومت است و اون حکومت هم در اختیار امام است. و همونطور که شما فرمودین اینا مباحثی هستش که اجماع درش وجود نداره و اختلافی هست. خب آجا، این بحث خوبی بود در رابطه با شروعمون به بحث امروز. در این رابطه میخوایم صحبت کنیم که یکی از مباحثی که ما میشنویم و شنوندگان محترم هم این کلمه رو به کرات شنیدن، ولایت مطلقه فقیه هست. حالا ما گفتیم ولایت فقیه یعنی چی، اما این کلمه مطلقه یعنی چی؟ این قیدی که در این عبارت وارد میشه این به چه معناست؟
برای توضیح واژه مطلق یا اطلاق که در کنار واژه ولایت فقیه مطرح میشه، یه مقدمه ای رو باید مطرح کنیم. وقتی که ما بحث ولایت فقیه رو اثبات کردیم، حالا با همه ادله‌ای که مطرح شد، اقتضای این جایگاه اینه که فقیه همه اختیاراتی که برای معصوم به عنوان ولی امر جامعه اسلامی مطرح هست و ثابت هست، اقتضای این جایگاه اینه که عین اون در حقیقت اختیارات و اون حقوق بر فقیه هم ثابت باشه و از این نظر هیچ حد و حصر و مرزی وجود نداره، الا اینکه گفتیم فقط یک دلیل اقامه بشه که ثابت کند این از شؤون خاصه امام معصوم است. در حقیقت بالاترین اختیاراتی که فقیه در اداره جامعه در دستش قرار میگیره اصطلاح ولایت مطلقه فقیه هستش که این تعبیر معمولا اینجا به کار میره. منتها کار برده این واژه باعث شده که یک سری سوالاتی تو ذهنها ایجاد بشه و
تأسفانه شبهاتی هم وارد شده که گاهی نسل جوان رو به خودش مشغول ساخته.
بله.
خب خیلی ممنونم آقا، اگه اجازه بدید ارتباط تلفنی داریم با حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای ابازری، عضو هیئت مدیره انجمن علمی مهدویت در حوزه علمیه قم و همچنین کارشناس مباحث مهدویت. جناب آقای ابازری سلام علیکم.
علیکم السلام و رحمت الله. خدا قوت.
خسته نباشید آقای ابازری، متشکرم از این وقتی که در اختیار ما قرار دادید.
خدا حفظ کنه حضرت عالی را و سایر همکاران، شما را کارشناس عزیز و همه شنوندگان محترم.
متشکرم. جناب آقای ابازری شنیدید بحث ما رو در رابطه با ولایت مطلقه فقیه. حالا سوالی که بنده اینجا برای ادامه بحث میخوام مطرح کنم این هستش که این شؤون ولایت مطلقه فقیه در نظام ما چطور ایجاد شده و به نوعی این ولایت مطلقه ابزارش در نظام اسلامی امروز چیه و اگر بشه مثال هایی هم بزنید که استفاده کن.
بله، ببینید همونجور که فرمودن به جا بود که اصل ولایت فقیه مورد اجماع و اتفاق همه فقها بوده و هست.
بله.
ولایت فقیه در امور حسبه، یعنی اموری که شارع راضی نیست به اونا بی توجهی بشه و مورد رسیدگی قرار نگیره، یا در مورد قضاوت و همینطور در مورد فتوا. عمده بس در رابطه با بحث حکومت و سیاست هست که آیا فقیه این وظیفه و تکلیف بر عهده‌اش هست که در امور سیاسی در واقع قدم جلو بگذاره و نظام اسلامی شکل بگیره. تو این زمینه خب نظر مرحوم امام راحل رضوان الله تعالی علیه بر اساس ادله عقلی و نقلی مفصلی که دارن اینه که بله، فقیه این اختیار رو داره و این تکلیف و وظیفه بر فقیه هست که در صورت وجود شرایط اقدام به این امر بکنه. خب این رو میگن در واقع ولایت مطلقه فقیه. من که دو نکته اینجا اضافه بکنم و بعد در رابطه با زمینه های اجرای شدن ولایت مطلقه فقیه عرض بکنم. ببینید امامی صحبتی دارن فهمان اصل فلسفه وجودی نظام ولایت فقیه برای نفی استبداده. اصلا این گذاشته شده از طرف اسلام تا اون بینش توحیدی و نظام توحیدی حفظ بشه. برای همین میگیم فقیه باید این ولایت رو داشته باشه. به عبارت دیگه ولایت فقیه در واقع ولایت فقه، ولایت الله، ولایت توحیده که این شرط گذاشته شده که این ولایت فقط به فقیه داده بشه. یا در اون بیان نورانی معصوم که میفرماد من کان من الفقها صائما لنفس حافظا لدین مخالفان، هر جمله ایشو نگاه بکنی فقیهی که بتونه جلو خودش و نفس خودش و نفسانیات و شهوات خودش رو بگیره
الهی
یعنی
باشه.
مسلط بر کشور وجود خودش باشد. مدیریت کشور دل او رو عقلش بر عهده داشته باشه، مخالف هوا، مخالف هوای نفسش باشه، در بس مطیعند امر مولا باشه، چنین فقیهی این ولایت و اختیارات رو بهش داده شده. لذا در بحث ولایت فقیه شأن مردم و کرامت انسانی مردم در نظر گرفته شده. همینجوری که عرض کردم، ببینید از یه طرف بحث خود شخصی است که بناس امور رو بر عهده بگیره، خب در اینجا بحث فقیه مطرحه. از طرف دیگه وجود زمینه های اجرایی شدن این مسئله هست که در خود پیامبر و امام هم همین مسئله هست. آیا همه پیامبران اون ولایت الهی خودش رو در این بود اعمال کردن؟ نه طبعا، به خاطر اینکه زمینه و شرایط نبود. مثل خود پیامبر که عرض شد 13 سال در مکه حکومتی تشکیل ندادن، یا ائمه قطعا این ولایت رو به طور تمام و کمال از طرف خداوند متعال داشتن، اما آیا همه حکومت تشکیل دادن؟ طبعا نه. اون اتفاقی که اینجا افتاد در زمان ما، یه طرف عرض کردم فقیه جامعه و شرایط، شجاع، بصیر و زمانشناس که خب تک تک اینها حائز اهمیته، از طرف دیگر وجود زمینه های سیاسی اجتماعی زمان ما بود. و این مردم چرا؟ به جهت این که این سنت خداوند متعاله که مردم باید بخوان تا قسط و عدل و داد پیاده بشه، بنا نیست با اعجاز این مسئله صورت بگیره. در یک بیان زیبایی داره که بشیر نبال اومدن محضر امام باقر علیه السلام فرمودن، میگن حضرت مهدی که بیاد همه امور خود به خود معجزه آسا درست میشه. حضرت فرمود نه به خدا، اصلا اینجوری نیست. اگر بنا بود امور معجزه آسا درست بشه، خداوند متعال با رسولش این کار رو میکرد. ما دیگه بالاتر از رسول الله نداریم. در حالی که در راه تحقق عدالت دندانش شکست، صورت ایشون مجروح شد، قدمهای مبارکشون مجروح شد و چه آزار و اذیت‌هایی رو که کشیدن. پس خود وجود یک امت با بصیرت و قدرشناس در واقع اون ولیی که از طرف خداوند متعال قرار داده شده، مناسب ترین زمینه هست برای اجرایی شدن همون بینش توحیدی که در این زمان تحت عنوان نظام ولایت فقیه ما ازش یاد میکنیم. و همینجا جا داره که ما قدرشناس و قدردان این امت عزیزمون، این ملت فداکارمون باشیم و مسئولین عزیز ما بدونن این مسئولیتشون رو به توفیق وجود چنین امت هوشیار و بیدار و فداکاری دارن، خودشون رو خدمت گذار مردم بدونن و از هیچ لحظه‌ای و از هیچ فرصتی برای خدمت به این مردم و حل مشکلات این مردم کوتاهی نکنن.
خیلی ممنونم، متشکرم جناب آقای ابوذری. استفاده کردیم از بحثی که فرمودید، ان شاءالله در برنامه بعد هم در خدمتتون خواهیم بود و استفاده خواهیم کرد. شما رو به خدا میسپارم.
بسیار ممنون و متشکرم. موفق باشید.
شنوندگان محترم، مجالی از اتاق فرمان خواهیم گرفت و ادامه بحث رو با استاد حاتمی پی خواهیم گرفت. شنوندگان محترم، با رادیو گفتگو در خدمت شما هستیم و در خدمت استاد محترم جناب آقای حجت الاسلام حاتمی. جناب آقای حاتمی، ما حاصل صحبت‌های جناب آقای ابوذری در ارتباط تلفنشون شاید این جمله بشه که مقبولیت مردمی در نظام اسلامی، اون مشروعیتی که فقها در طول دوران داشتند رو به حاصل آورد و جمع مقبولیت و مشروعیت کرد و زمام امور دست ولی فقیه افتاد، چیزی که قبلا از